أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع والأربعون، جلسه 47 از مباحثه فقه المسجد در فرع سوم و چهارم از فروع مسئله حرمت اللبر فی الجنوب و الحائض فی المسجد بودیم. فرع سوم و چهارم عبارت بود از وضع شیء فی المساجد و اخذه منها، قرار دادن جنوب چیزی را در مسجد و یا برداشتنش، که بعد از بحث هایی که کردیم گفتیم اون چه ثابت است و مشهور، تقریبا همه هم همین رو حرف زدن، این که وضع الجنوب شیئا فی المسجد حرام است، اما اخذ الجنوب شیئا من المسجد جایز است، همینطور حائض. اینو گفتیم، ادلش هم بیان کردیم، آیا ملاک وضع است و اخذ یا دخول، اینا رو گفتیم. بقیه هنا اموران در زیل این فرع سوم و چهارم چند امر باقی مونده. من اگر بتونم تو این جلسه به طور مختصر چهار امر باقی مونده رو بگیم که از این فرع رد بشیم. چهار امر در اینجا باقی موند در این فرع. یک، الامر الاول. امر اول اینه که خب گفتیم که دخول مسجد برای اخذ شی جایز است، جنوب و حائض پا دو مسجد بذاره چیزی بردارد، اشکالی نداره. حالا این آیا مطلق است، شامل اونجایی که میتونه نایب بگیرد هم میشود یا نمیشود؟ اگر کسی کان قادرن علی الاستنابه یا لل استنابه، قادر بود که استنابه کنه، یه رفیقش بگه آقا تو برو از سر من اونو بردار بیار، اما نکنه این کارو، خودش به روت وارد بشه، اونجایی که قادر و تمکن بر استنابه دارد اونجا هم همین حکمه، اونجا هم همین حکمه. آیا بازم دخولش برای اخذشه جایز است یا جایز نیست، یا اینکه اونجا نباید استنابه رو ترک کنه، باید دیگه وقت میتونه خودش در نایب بفرسته، کدام است؟ این فرض رو باید به دلیل مراجعه کنیم. دلیلی که دیروز بیان کردیم صحیحتان بود، دو تا صحیحه بود که در اونجا بیان کردیم، در هر دو این بود لا یدخلان، این که اینا داخل نمی شوند. ظاهر این دوتا صحیحه اطلاق است، یعنی مقید نشده، ما لم یکن متمکنن من الاستنابه، اطلاق دارد، اطلاقش شامل می شود به جواز عقض ولو کان متمکنن من الاستنابه، فرقی نمی کنه. پس بنابراین مطابق اونچه از دلیل استفاده می شود این است که اگر قادر بر استنابه هم بود ولی ترک الاستنابه و دخل المسجد و اخذ شیئا، استنباط دقیق بازم اشکالی نداره، بازم جایز است، چون مطلقه ما نحن فیر شامل میشه حتی در فرض تمکن از استنابه. این الامر الاول. الامر الثانی، امر دوم اینه، خب آقا گفتیم که جایز است این آقا یدخل المسجد و یأخذ شیئا، یأخذ مالا، مثلا چیزی رو برداره. حالا این مال علا صورتین، علا قسمین، گاهی مال مال خودشه، کیفش را گذاشته میره برداره، کتابش برداره، گاهی نه مال قسمی اونجا میره مال قسمی رو برداره. آیا برای اخذ مال قسمی هم جایز هست دخول جنب و یا حائز برای اخذ شیء در مسجد، یا از کنم محضر شما که نه نیست؟ بازم باید مراجعه کنم به دلیل، به این دوتا صحیحه مراجعه میکنیم ببینیم این دوتا صحیحه چطورن. ظاهر صحیحتان این است که اینا از مال مقسوم منصرفه. امام وقتی فرمود مثلا که لا یدخلان، یا اینکه یدخلان برای اخذ شیء، این منظور اون کسی که چیز شیء که یجوز له اخذه، چیزی که برای جایز اخذ کنه. اینجا در این که شامل مال غیرم بشود انصراف داره این روایت، روایت شامل این نمی شود. نمیشه از اطلاق روایت استفاده کرد تا بگیم شامل میشه، نه، میگیم انهما، این دو روایت، منصرفتان عن اخذ المال المغصوبه، اینا انصراف دارن از اخذ مال، بلکه ناظر به چی هن؟ ناظرن، ناظرتان الی المال الذی یجوز اخذه شرعا، اون مالی که اخذ شرع این جایز هست و ایشون میتونه بره برداره، نه مال مقصوب. پس این فرع امر دوم اطلاق و دلیل لا یشمل المورد شامل اینجا نمیشود. این امر دوم. الامر الثالث، امر سومی که اینجا باقی مونده است اینه که خب آقا ایشون یه ساک بزرگی داشته اونجا تو این مسجد، و چند تا وسیله تو مسجد داشته، وقتی میره یه بار نمیتونه همه رو برداره بیاره، باید یه بار بره یه تیکه بیاره، دوباره بره تیکه دوم، دوباره بره تیکه سوم، این میشه دخول مکرر برای اخذ شیء من المسجد. آیا این حکم و این دلیل اینجا شامل دخول جنوب مکررن فی المسجد لأخذ شیئن هم می شود یا شامل او نمی شود؟ متاع موجود در مسجد حجیم بوده، نمی تونه یک بار بیاره اخراجش کنه، یک بار بیاره برست بگیره، آیا جایز است دخول مکرر برای اخذ یا جایز نیست؟ اونی که می شود استفاده کرد از اینجا، میگیم این فرعم داخل در اطلاق دلیله، این مسئله هم کل امر الاول داخل در اطلاق دلیله، چون اطلاق دلیل این است که برای اخذشه وارد بشود، ظهوری در مرتن واحده نداره، ظهور نداره که یک بار وارد شود، بلکه هر باری که وارد میشه لازمش اینه که فقط برای اخذ شیء باشد، نه برای وضع شیء باشه، برای اخذ شیء باشد. اینجا این دخول مکرر هم هر باری که ایشون میره گویا دخول مستقل لاخذ شیء، یه دخول مستقلیه، حالا دوم بره همونه، سوم بره همونه، چهارم بره همونه، پس دخول مکرر داخل در اطلاق دلیل هست، لا مانع منه، مانعی هم وجود نداره. چرا مانعی وجود نداره؟ عرض کردم به خاطر این که دخول فی کل مرحله یسرق علی عنوان دخول اخذ شیء، هر مرحله این عنوان صادقه برش که وارد شده برای اخذ شیء، و این عنوانم به تمام داخل در این اطلاق دلیل هست. پس اینم عرض کنم محضر شما که امر سوم. اما الرابع، الامر الرابع، امر الرابع چیه؟ امر رابع این است که آقا حالا گفتید آقا دخول الجنوب لأخذ شیء جایزه، دخول یعنی خودش برود، اما اگر این آقا خودش نرفت یا آقای گره بلندش کرد گذاشت شونه بر انداختش تو مسجد و انداختش تو مسجد اینو بردار بیار، آیا ادخال الجنوب فی المسجد، ادخال الحائض فی المسجد اونم شامل اینجا می شود؟ خودش نمیخواد بره، اما او رو از که معذر شما حالا برای عقدشه ای باشه یا برای غیر عقدشه، دخول جنوب مکس جنوب در و حائض در مسجد حرامه، اما دخولش برای عقدشه جایزه، درست شد؟ خب حالا آمد یه آقای یه جنوب رو بلند کرد برد تو مسجد گذاشتش، 5 دقیقه اونجا متوقف کرد بعد وارش بیرون، آیا که خودش نرفت این ادخال اینم همچنان حرامه؟ یا اگر بردش اونجا گفت خودت این وسیله وردار بریم بیرون ورداش، آیا بازم جایزه یا جایز نیست؟ خب اینجا از کنم محضر شما که در این فرض باز لابد دیم که ما التفات پیدا کنیم به یک نقطه، به یک نقطه مهم. اولا و آن نقطه چیه؟ النقطه المهمه هنا این است که در جاهای گوناگون گفته شده که تکلیف یک شرایط عامه دارد، یعنی شرط عمومی داره، هر تکلیفی شرطش عقل است، بلوغ است، اختیار، این جزء شرایط عامه تکلیفه، حالا جزء دیگه هم هست، این جزء شرایط عامه تکلیفه، یعنی ما لم یکن مختارا فهو غیر مکلف، ما لم یکن عاقلا فهو غیر مکلف، ما لم یکن بالغا فهو غیر مکلف. خب این آقا که بلندش کرده و به زور بردنش ادخالش کرده، این آقا چی شده؟ مجبر بوده، این آقا مجبور بوده، این آقا مکره بوده، پس آدمی که مکره شد تکلیفی نداره، اینو بردنش و مسیر گذاشتنش بعد آوردنش بیرون ایشون تکلیفی ندارد، پس به حدیث رفع، به سبب حدیث رفع که رفع عن امتی، یکیش از کنم محضر شما که مکرهه. این پس نکته اول، بنابراین ایشون تکلیفی نداره اصلا، تکلیف مال اون کسی که او رو بلندش کرده بردنش. اما از یه جهت دیگر ما لازم است که التفاتی به دلیلین داشته باشیم، به صحیحتین داشته باشیم. ببینیم دوتا صحیحه چطوره، آیا صحیحه ملاحظه کنید، آیا این دوتا روایت ببینیم لسانشون چه لسانیست، لسانشون لسان اطلاق است که شامل هم دخول هم اطلاق بشه هم ادخال بشود، اگه لسان روایت چه این دو تا روایت و چه روایت دیگه، روایت دیگه‌ای که گاهی ممکن در بخش‌های دیگه‌ای باشد، اصلا لسان روایت چیه، آیا لسان روایت لسان دخول مباشری است یا نه، اعم است از مباشری و تسبیحی، اگر لسان مباشری باشد ادخال شامل این دلیل نمی شود، چه در جواب چه در حرمت، اگر نه اعم باشه هم مباشری و هم تسمیمی شامل بشود، اینجا طبعا داخلش می تونه باشه و حضور پیدا کنه. روایت رو که نگاه می کنیم میگه لا یدخلانه لا یجلسو یمر رو فی المساجد لا یجلسو فی المسجد یمشی فل مساجد، تعابیر همش اینه تو روایات، اون چه از اول تا به حال دیدیم همش یمارو یدخلو لا یدخلو لا یجلسو، اینا ظهور در این داره که لسان روا لباسان مباشریه، مقابل دیگه خودش نرود، اگر این باشه دیگه لسان روایات اینطور میتونم میدونم بگیم که هاوه العبارات منصرفتون عن الادخال، اینا از ادخال انصراف دارن، اون کسی که یه نفر به زور بره شامل این دلیل نمی شود، چه در جواز برای عقدشه ای باشه چه در من برای دخول و توقف و مکس باشد، پس منحصر در دخول مباشری، بنابراین ادخال غیر از دخوله و دخالت در داخل در روایات هم نمی شود، اونه که مشمول ممنوع از دخول است شامل ادخال نمی شه، اونی که مجاز از دخول بازم شامل ادخال نمی شود. پس اون چه که جایز باشه دخولش شامل ادخال نمیشه، اون چه که بعد به نتیجه ادخال میشه حرام. وقتی میگیم که آقا دخول برای اخذش جایز است، دخول مباشریه شامل ادخال نمیشه، کسی ادخالش کرد میشه حرام، توجه فرمودید؟ اونجایی هم که ممنوعه میگیم دخول به قصد مکر برای غیر اخذ، برای وضع باشه حرامه، برای وضع شیء باشه حرام است، اونجا هم شامل ادخال نمیشه، دوباره ادخال میشه جایز. کسی اگر این حرامه کسی به زور برش میشود جایز. این غیر از اون اصل شروط عامه تکلیف که بیان کردیم. با توجه و التفات به این روایت اینطوره، پس شامل این دو دلیل صحیحه و ادله‌ای که روایاتی که نصوصی که وارد شده روایات شامل اینجا ادخال نمیشود، و از جهتی هم کسی اگر ادخال شد مکره بود، مضطر بود، مکره بود که واردش کردن، اختیار از خودش نداشت، اصلا شرایط عامه تکلیف ندارد. پس این هم از کنم محضر شما امر چهارم. این چهار هم باقی ما دو زیر این فرع سوم و چهارم که بیان کردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.